بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، سه‌شنبه 16/12/1390، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لأنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در محضر آیه شریفه شستم سوره مبارکه مائده است. از ویژگی های چهارگانه بدترهای اهل کتاب این که اولا ملعون، ثانیا مغضوب، ثالثا قرده و خنازیر و رابعا عبده طاغوت. بحث این است که ذکر این صفات پیاپی آیا از اقواب از افه یا از اف از اف به اقواب. تقدیم همواره حکایت از اقوا بودن و برتری داشتن نمی کنه، بسته به نوع چینش این بحث هاست. اگر از کم به زیاد باشه، هرچه بره بالاتر، هرچه به بعد بریم قوی تر میشه. اگر که از اقوا به از اف باشه، هرچه به این جلوتر ضعیف‌تر. خوب خواهید فهمید که از کجا ما بفهمیم که سیر چینش اوصاف جملات از اقواب از افه یا از اضعف و اقواب. میگم با مقایسه دو تای از اونا تکلیف روشن میشه که روی کرد به چه سمتیست، از ضعیف به قوی نیست یا از قوی به ضعیف. در اینجا نگاه میکنیم میدیم که لعنت که دوری از رحمت باشه با غضب فرق میکنه. رحمت عدمه ولی غضب وجوده. لعنت عدم رحمت بهش میگن لعنت، اما غضب بروز قهر الهی است. بروز قهر الهی یعنی عذاب در دنیا، عذاب در آخرت. اما لعنت اینه که محرومه، اینو از لطف الهی محرومه است. غضب شدیدتر است از لعنت. پس مسیر چینش میریم به سمت قوی‌تر. میبینیم در محروم بودن از لعنه الله، محروم از رحمت خاصه الهی هستن، گرچه میهمان رحمانیت پروردگار عالم هستن، از امکانات الهی بهره میبرند، از رحیمیت خدا محرومند. اما اقواش این است که حتی از اون الطاف رحمانی پروردگار هم محروم شدن. و جعل منهم القردة والخنازير، در یه جلسه عرض کردم اگر ما بخوایم جلوه های رحمت پروردگار را مثلا در انسان، رحمانیت را و رحیمیت را که همه موهبت های رشد آفرین هست، مستقش رو مشخص بکنیم. این که از فلینظر الانسان من ما خلق، خلق من ما این دافق، یخرج من بین صلب و ترائب، از اینجا شروع میشه تا انسان 40 ساله‌ای که هم از لحاظ اندامش طولن ارزن همه قوای او فعال شده و در اوج شکوفاییش، اون کجا این کجا، این رشد چجوری حاصل شد؟ با موهبتهای رحمانی پروردگار عالم اینجا رسید. خب تازه انسان اوائلش به خدا پی میبرد، به وحی و نبوت پی میبره، به معاد میرسه، به قرآن میرسه، به اهل بیت میرسه، این ابتداء کاره. ولی هرچه بر عمر او میگذرد، معرفت او بیشتر، عمل او بهتر، کارونه هی توسعه ایمانی، توسعه روحی، توسعه معنوی پیدا میکنه. اینا میشه جلوه های رحیمیت، ربوبیت، رحیمیت پروردگار عالم. حالا اینها تو اون بعد تکوینی که جسم فقط، نه حالا بعد معنوی، بعد معنوی که با لعنه الله محروم، اما در این بعد جسمی که انسان باشه، هیکل هیکل انسان باشه، از این هم محروم میشود. ای اقوا از اون، یعنی از اون زیر ساخت هم دیگه محروم، هیکلش هم منقلب میشود به بوزینه. بوزینه میگن اون یه میمون، چون بالاخره بوز معزه تو قرآن و من المعزه اثنین، ولذا بوزینه با بوز فرق میکنه. بوزینه یعنی میمون، قرده یعنی میمون. میمونم که میگن هرچه میمون زشتره ادا اصولش بیشتره. حالا اینا هم هرچه زشتر ادا اصولشون بیشتر. قرده گفتیم، قرده هم همون جووناشون، جوونهای این تیپ. خنازیر اون خوکای خرفت که پرخوراک، شهوتی، تنبل، بیحال، آشغال خور، چون یکی از ویژگی های خوک اینه که آشغال میخوره، آشغال میخوره و گوش میکنه. خب شما ببینید مرتبه انسانی کجا، خوک کجا. خوک نجسه، نجس العینه. انسان کجا، میمون کجا، هم محروم شدن. چرا این محرومیت پیش آمد؟ خدا ستار العیوبه، مدتها اینا میمون صفت بودند، مدتها خوک صفت بودند، خدا اونها رو افشا نکرد. اما وقتی که اینها حرمتی برای خدا و دین خدا و پیامبران و حق و حقیقت قائل نمیشن، نه تنها قائل نمیشن، نه تنها مؤمن نمیشن، بلکه به مسخره میگیرن، به بازی میگیرند، خداوند با اونا برخورد میکنه تا عبرتی باشه برای بقیه مستهزئان، بدانن همچین سرانجامی پیش رو خواهند داشت. این به عنوان یه معجزه است که اونها تبدیل شدن به قرده و به خنازیر. گرچه غیر معجزه اون اینه که همین الان صفات خوک خنزیرن، صفات خوک و صفات میمون دارن. همین الانشن آخرت هم تمثل پیدا خواهد کرد، همین تمثل پیدا میکنه در خالد و تجسم پیدا میکنه. اما الانش اینها این وضعیت رو دارن. پس آن صفت ملکوتی آنان معجزه آسا در قالب ملکی بروز ظهور پیدا میکند تا عبرتی باشد برای او بیتفاوت ها. یه وقت فکر نکنن راه اینه، راه این نیست. پس اگر خداوند آیاتی رو هم نازل میکنه برای هدایت بقیه است، یعنی اون لطف پروردگار عالم باعث میشه که عذاب بکند. اگر زندانی در کار نباشه، اگر حد و حدودی در کار نباشه، آدمای شرور هر کار دلشون بخواد بکنن بکنن، به ضرر جامعه. این جوانایی که تازه پا به میدون میگذارن، میگن اون که هر کار دلش میخواد بکنه میکنه، هیچ خبری هم نیست. ولی وقتی که ادب شد، حد جاری شد، عبرت میگیره، بقیه جوانا پاک میمونن. اگر خداوند تو نظام هستی اینها را قرده و خنازیر کرد، برای این که یه عبرتی باشد برای بقیه مردم که این راه را پیش نگیرن، هوشیار بشن. و جعل منهم القردة والخنازير. حالا این برادران دقت بفرمایید، بدتر از همه اینها عبده طاغوت، عبده طاغوت. این عبده فعل ماضی، فعل ماضی عطف شده بر جعله، باز او جعله عطف شده بر غضبه، غضبه عطف شده بر لعنه. پس من بر سر همه اینا در میاد، من لعنه الله و من غضب علی و من جعل منهم القردة والخنازیر و من عبد الطاغوت. من عبد الطاغوت نشه وقت چهارم و زیزگی های چهارم این تیم، این گروه. این از همش بدتره. چرا؟ چون انسانی که خلیفه بالقوه خلیفت الله خلق شده است، یعنی چی؟ یعنی استعداد خلیفت الله شدن را دارد. اینقدر واژگون شده، اسفل سافلین شده که طاغوت را عاشق طاغوت. چون تا کسی عاشق کسی نشه از او عبادت، او رو عبادت نمی کنه. یکی از معنای اله میگن از وله هست، از مشتقات اله. اله میگن از وله هست، الهی بوده. پس معلوه رو، یعنی معلوه رو، یعنی معشوق اینا که، و عبادت مال اله. اینا چقدر واژگون شدن، چقدر عوضی شدن. طاغوت یعنی چی؟ یعنی مبالغه در طغیان. مثال بزنم، یه ملک داره، یه ملکوت. ملک ملکوت، ملکوت مبالغه در ملک. ملک یعنی حاکمیت این نظام ظاهری، ملکوت با بلی حاکمه. یه ملکی به توانده رو بهش میگم ملکوت، او بالاتره. طاغیه طاغوت، این رئیس طغیانگرایه. پس طاغوت مثل ملکوت مبالغه در طغیان. ولی اگه بخواستیم طاغوت رو بینجور کنیم میشه شیطان. شیطان پرستی الان شده روشن، روشن فکری. یه عجب روزگاریه الان. باید اگه در یکی از مباحثی که الان تو دانشگاه ها مدرسه هست، نقد و بررسی شیطان پرستیه، ما هم نقدش کنیم. انسان با کجا رفته؟ یه وقت برادران فکر نکنید این شیطان پرستی مثلا نه، یه آبرنگی هم داره، آبرنگ داره که گول زننده است. میگن شیطان مظهر آزادی است، شیطان مظهر استقلاله. چی؟ زیر بار خدا نره؟ به به تسلیم نشد، خدا گفت سجده بکن نمی کنم. من خودم مخواهم کسی هستم، من ذلیل نمیشم. یعنی یه تعریف آبرنگداری از شیطان میکنن و شیطان پرستی رو تو جامعه رواج میدن. حالا عبادت طاغوت الان ما تو همین دنیا منو نگاه میکنیم، عبادت طاغوت شیطان پرستاش من یک جریان مدرخ، اینا همش نتیجه این پشت کردن به دین خداست، راه خدا. الان البته این خدمت شما عرض بکنم که الحمدلله رب العالمین، وقتی میگیم بشریت یعنی اکثریت بشریت، فرمان فکر و ذهنش رو برگردونه به سوی معنویت. فقط باید این توی این معنویت باز گمراهش نکنه، چون باز هم که باز گمراهی داره، هر با چهار راه های بعدی. ولی دیگه سرمایه داری با آخر خد رسیده، دیگه شهوت پرستی و لذت گرایی و سود پرستی و اینها تهش رسیده، دیگه نمیتونه انگیزه بره به انسان ها. برگشتن به مسائل معنوی بشریت، مگر باز خواستن انحراف در همین بعدا ایجاد بکن. و این تو انحرافات این جامعه است، حتی اگر یک روزی همه انسان ها بشن مؤمن متدین، بازم خطر هست، ما اون خطر نفاق اون نیست که بگیم برگشتن یعنی دیگه شروع علیه السلام، نه ما خطر نفاقه. این تو شیطان خدا رو عبادت شده، داستان خدا رو عبادت کرده، ولی منافقانه همون خطر هست. تا هستیم این ابتلاعات هست و باید میزان داشته باشیم، با قرآن باشیم، با اهل بیت باشیم، تا در سر این چهار راه و چند راه های پیش رو راه راست رو انتخاب بکن، گمراه نشیم. این عبادت طاغوت، پس عبادت طاغوت چرا حالا من این ترکیب را برجستش کردم؟ میخواستم بگم بعضی از تفاصیل این عبادت طاغوت را یه عطف به قرده و خنازیر گرفتن، منتها با یه قرائت دیگه، نه با قرائت عبده. اول قرائت یه قرائت دیگه شده، مثلا عبده طاغوت، عبده طاغوت یعنی خدا اینها را قرده قرار داد، جعل منهم القرده، جعل منهم الخنازیر، جعل منه عبدت طاغوت. عبده طاغوت یعنی چی؟ بعد جبر چیزی ها استفاده کردن، جبری ها بگم پس جبر دیگه، یعنی یه دل خدا قهرن عبده طاغوت قرار داد. من بگم اولا چرا قرائت را قرائته یا متواتر یا اشهر قرائت ها همینه، و ما در میان قرائت ها همین قرائت باید معیار و میزان قرار بدیم. عبده فعل ماضیه، فعل ماضی عطف بر جعله، جعله بر غضبه، غضبه بر لعنه، و من عبده و کسانی که عبده طاغوته بچه از اونها این عبده طاغوت، اینا هر کدومشون یه تیپن. این لزومه نداره که یک نفر هم خمزیر باشه، هم عبده باشه، هم مغضوب باشه، هم ملعون باشه، یه بر اینا ذل مراتب هن، یه تیپشون ملعون، یه تیپشون مغضوب، یه تیپ بالاتر از اینا قرده خانه، یه تیپ بالاتر از همه اینا بدبخته، بدبختر از همه شون این هست که عبده طاغوت. بله اون که بدتر از همه شونه و همه شونه داره اون هم هست، این عبده طاغوته. منتظری حالا ممکنه بروز ظهورش شکلش فرق بکنه، اون شیطان عبده طاغوت. و بس عبده عطف بر جعله، اون قرائت رائج، خود این که ما باید در میان قرائت ها قرائت رائج را معیار کنیم، معیار داشته باشیم، یکی از مبناهای تفسیر قرآن کریم است. این یعنی مبناست. برزا بعضی ها وجوه متعدد از قرائت را در تفسیرشون لحاظ میکنند، تشتت در تفسیر رائج میدهد، ولی اگر ما مثل حضرت آیت الله خویی، مثل بعضی از بزرگان که مسئله قرائت واحد رو در دستور کارشون قرار میدن، بندم در مطالعات کتاب الان داشتم به این نتیجه رسیدم که ما در تفسیر قرائت واحد رو باید میزان قرار بدیم، با همون قرار رو داریم جمع، و اونی که ما میتونیم حجت بر ما تمام میکنند این قرائته، همین قرائت رایج حجت رو بر ما تمام میکنند، بقیه قرائت ها یا گردنشون باریکه یا کمرشون یا پاهاشون، در سیر چی؟ در سیر تاریخیشون تواتر تام می ندارن، یا اول خبر واحد بودن بعدا متواتر شدن، بعد الان واحد شدن، همسرش باریک هم پاهاش باریک، اونی که از ابتدایش تا انتهاش در یک حد از اعتبار و توسعه و تواتر بوده این قرائته. هفت از عاصم، از عبدالله سلمی، از امیر مؤمنان علی بن ابی طالب. این قرائتی است که به امیر مؤمنان ختم میشه، قرائت هفت. این قرائت رائج بین مسلمان ها بوده در طول تاریخ. بقیه اومدن رفتن، اومدن رفتن، شاز بودن. لذا عبد الطاغوت تکلیف ما روشن میکن، عبد فعل ماضی، از طاغوت هم که تکلیفش روشن شد که مراد از طاغوت اینه که اینها به جای این که بیان مستجمع جمیع صفات کمال و جمال یعنی الله را عبادت کنن، طغیانگری را عبادت میکنن، سر پیش طاغوت ها خم میکنن. عبدت طاغوته. بله بله. حساب تفسیر و علوم قرآنی با حساب فقه فرق میکنه. در فقه خبر واحد میتواند مبنای عمل قرار بگیرد، اما در مباحث تفسیر و علوم قرآنی خبر واحد مبنای نظر احتمال نظر یقینی نمیتونه قرار بگیرد، یعنی خودش به اون نست. در فقه چون مباحث عملی است، عملی برای عمل خبر واحدی که مسیر اعتبار خودش طی کرده باشه اطمینان آور کفایت میکنه. اینا مسائل نظریه. چون مسائل نظری نمیتوانیم یقین تعبدی به خرج بدیم. نه اینا مال مقام اجتهاد، این عرضی که بنده داشتن مال مقام اجتهاد هست، مقام اجتهادی که ما میخوایم خودمون کارشناسانه نظر بدیم. ما میخوایم نظر بدیم، ما میخوایم بگیم کدوم یک رو انتخاب بکنم، اتخاذ بکنه. در زمانی که راه علم و علمی بسته است، من چیکار کنم؟ علمه. اگر علم داشتم که کافی بود، اما علم برای من بود. اگر اماره میداشتم که تمام بود، اما من میخوام کار اجتهادی انجام بدم، کار فقهی انجام بدم. در زمانی که فقه اصول عملیه برای فقیه، اصول لفظیه وضعیه برای کسی که با امارات کار میکنه، بعد در اونجا با خبرها هستن، خبرها متفاوتن، یه عدهشون متواترن، یه عده مستفیدن، یه عده واحدن، یه عده باز واحدش باز مستند چجوری باشه، صحیح باشه، موثق باشه، ضعیف باشه، مرسل باشه، اینو فرق میکنه، یعنی احکامش فرق میکنه. الان بحث این است که خبر واحد در فقه برای مقام اجتهاد که مال عمل مکلفه، مال عمل مکلفه، چون افاده اطمینان میکنه کفایت میکنه برای تصمیم گیریشون. ولی تو مقام های تفسیر اینها و همسال زیاد باید به علم معیار است نه اطمینان. یه چیز عرض کنم، یکی دیگه هم این که توی مسیر اجتهادی که تا به الان ما داشتیم، مباحث مبنایی قرآن شناسی و تفسیری در حد یقینی در اختیار جامعه حوزه نبوده و از این به بعد مسلماً تأثیرگذار در فتاوا خواهد بود. این بحث فتوا بود ها، در فتاوا خواهد بود. اگر که یقین حاصل شود، یقین حاصل بشه برای مجتهد در علوم قرآن و تفسیر کف قرائت واحد، اگر یقین برای او حاصل شد، میتوانم در مقام فتوا هم فتوا بدهد که مثلا فقط به قرائت واحد شما باید قرآن را بخوانید، بیانم بیان قرائت.
طیب الله علیه و سلم. اولئک شر مکانن،
اولائه که گفتیم که مثل هم میمونه، با این تفاوت که هم به اشخاص، اولائه که به اوصاف، یعنی اشخاصی که دارای چنین اوصافی هستن. اولائه که، حالا این اولائه که همیشه بعد از اوصاف میان، اول یه مثال بیین براتون عرض بکنم. در سوره مبارکه بقره اول می فرمان هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون، یعنی اینا با اوصاف مفلحه، با ای اوصاف مفلحه. حالا اینها با ای اوصاف اولائک شرون، پس این یکی در اوصاف کلمه اولائک شرونم که عرض کردم، چون شر اول ما شر تفضیلی بود به خاطر من، جا دارد که این شرون اینجا را هم تفضیلی معنا کنیم. اول تفضیلی رو توضیح بدم، بعد بچه دیگر رو هم بهش نشان میکنم. پس اینا شر رو میشه بدتر. دیروز در جلسه فرمودن که شر و خیر میتواند هم صفت مشبهه باشه هم افعال تفضیل باشه. گفتیم که خب از قرائن فهمیده میشه کدوم یک از اینا، چون بعدش اول داریم اولائک شر و ازن، اینجا افعال تفضیل میشه شر. اولائک شرون مکانن. خب در اینجا پس افعال تبدیل، یعنی از چی اینا اشرن؟ اولائک اشرن منهم، اینها از اون قبلی ها شرتر هستن، از مستحضین، از اون کسی که انتقام میگرفت عیبگویی و عیبجویی میکردن، اینها بدترند. چون میخواست بدترها رو برای ما بیان بکنه، میگه قول هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتن، اونجا اونجا ذالک به وصف در میگهش، حالا به اشخاص، اولائک به اشخاص، میگه این اشخاص از اون اشخاص بدتره. پس این اوصاف از اون اوصاف بدتر، این اشخاص از آن اشخاص بدتر، از هر دو هم از گروه خودشون هستن، هر دو هم از این گروه یهودی ها، یعنی یک گروه هستن که در حد استهزان یه حد بدترن، صد بالاتری دارن. اونا که شر مکانن. بریم سراغ کلمه مکان. کلمه مکان مصدر است، مصدر میمی. برای چی؟ برای کلمه کون. کون کان یکون کون مکان. پس مکان اینجوری هست. پس مکان یعنی چی؟ یعنی بودن. یعنی اینها در وجودشون بدترن. در اینجا یه توضیح لازم است، و آن این است که فرق است بین مکان و بین مکانت، بین مکان و مکانت فرق. در معجم المفهره است، مراجعه بفرمایید، ایشون مکانت را از کون گرفته، از همین مکان گرفته، و این اشتباه است. چرا؟ چون ماده مکانت با مکان فرق میکنه. مکان مادهش کون است، مکانت مادهش مکنه. پس یکی کونه یکی مکنه. مکانت از مکینه، از مکناهم. پس ببینید مکنا مکین، مکانت مصدرش تو موجم المفرد، مکانت باید تو مکنا می آورد، آورده تو کن. یه اشتباهه توی موجم المفرد قبلتم. حالا در اینجا بعضی هم به خاطر این اشتباه مکانت و مکان را از یک مقوله گرفته، ولی اینکه نمال دو ماده هستن معناشون هم فرق میکن. باید گفت چه فرق میکن؟ فرقش این است که کون بودن و واقعیت تکوینی رو مطرح میکنه، اما مکانت مرتبت را، اونم مرتبت اجتماعی را. بس خوب دقت، مکانت یعنی مرتبت اجتماعی، منزلت اجتماعی، مقام اجتماعی، اون میشه مکانت. مکنا یوسف یعنی منزلت اجتماعی بوده دیم. لدینا مکینون امین، توی این سیستم محکم درگاه و بارگاه ما جایگاه مکین و امینی داری تو. پس مکان، مکانت یعنی منزلت اجتماعی، مکان یعنی بودن. اینا شرطرن، بدترند. اینجوری میخواد بگه مکان یعنی بودن. البته اگر ما اسم مکانم بگم از کونه، مکان که مال کونه، با هم بگم با مکانت فرق میکنه. همه بحث من همین بود که این مکان که از کونه، این مکانی که الان ما اینجا شرون مکانه ما از کونه، نه از مکانه. شما بعد میکنم بله 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 اونا فکر کردن که میمش گفته در مکنه ها گفتن به توقف و معصال تلمیم واقعا همینجوره. بله نه واقعا همین اونجا اشکال داره اگر به این کنم به توقف و معصال تلمیم. نه خب اینا نکات صرفی نحوی که به درد میخوره تو تفسیر جهتگیری بحث رو مشخص میکنه که ما از کدوم ماده است، کون است یا مکن است. حالا مثلا من مکین رو چطور شما میتونید معنا بکنید؟ مکین رو مکنا، نمکن، نمکنو، نمکن داریم، مکنا داریم، مکین داریم، مکانت داریم. اولاقی که شرون مکانن، پس اینکه در آنطور که مکانن که عرض شد که فرق است بین مکان یعنی بودن و بین مکانت که مرتبت اجتماعی است. و ازل ان سواء السبیل، ازل زلال یعنی گمراهی، منطقه گمراهی یعنی چی رو گم میکنی، هدف را گم میکنی. پس گای آقا مقصود گم میشه، آدم سرگردونیه، گمراهی یعنی سرگردونی. تو کجا میخوای بری آقا معلوم نمیست، معلوم نیست کجا میخوای بری، هدف من نیست، یه زندگی هدف مندی ندارد. این میشه ازل، ازل لون یعنی گمراه تر، سرگردان، هدف مند زندگی نمی کنه. ان سواء السبیل، ازل و ان سواء السبیل، سبیل مشخص یعنی راه، اما سواء چیه؟ در رابطه با سواء میخوام بگم دو تا ویژگی در سواء وجود دارد. یک، صافه. صافه یعنی چی؟ یعنی دست انداز نداره. صافه یعنی چی؟ یعنی سرعت گیر ندارد. سواء السبیل راهیه که نه دست انداز داره، چاله چوله، نه هم سرعت گیر که برجسته باشه، نه اختلاف توشه، نه تخلف توشه، ما رو به هدف میرسونه. راه روون اینا ول کرده، رفتن تو خاکی. ای ازل و ان سواء السبیل یعنی اینا رفتن تو خاکی، از مسیر راست و مستقیم و وسط در رفتن. ازل و ان سواء السبیل. سرات بزرگتر از سبیله، سرات اتوبانه، شیش باند ممکنه داشته باشه این اتوبان، هر باندش یک سبیله، هر کدوم از این باند راه های ورودی به اتوبان سبیله، راه های ورودی به اتوبان میشه گفت سبیله، اما خود اتوبان و خطکشی های روی اتوبان میشه سراته، میشه سبیله. راه های فرعی که خودش معتبر باشه، سبیل، سبیل غیم داریم، سبیل رشد هم داریم، ولی دیگه صراط غیری نه، صراط، صراط مستقیمه تو دنیا. پس سبیل مشخص شد، سواء السبیل هم اینها از راه صافی که نه دست انداز داره نه سرعت گیر داره گمراه شدن و به خاکی و چاله چوله ها و در راه و ورها افتادن. اینا ازل و انسواء السبیل. خدایا ما رو در این مسیر سیر و سلوک زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی ما با اهل بیت عصمت و طهارت همراه قرار بده. صلوات بر محمد و آل محمد.